گزارشی گمان شکن با کارشناسی و اجرایی خسرو فروها. با بهترین درودها از استودیوی رادیو شمرون، من آرتین پرتوبیان در خدمت شما در کنار دوست اندیشمندم جناب خسرو فروهر، کنشگر سیاسی و پژوهنده تاریخ، درجه یک ترین انسان وطن پرست و کسی که میتونید روش حساب بکنید در حد دکترا و پروفسورا. درود بر شما.
درود بر تو آرتین جان. امروز با مقدمت نمیدونستم باید گریه کنم یا بخندم. سپاس از مهرت برای اینکه در لس آنجلس شنیدم مدرک دکترا رو با $20 میشه خرید و برای همینم تمام این برنامه سازان اونجا 6 تا مدرک دکترا دارن، ولی ازشون بپرسی پایتخت انگلیس کجاست میگن سلوغون. امیدوارم که برنامه خوبی امروز بتونیم با هم داشته باشیم. امروز میخواییم درباره مهناز افشار احمدی نژاد و دیگر مهرهای جنگ تبلیغاتی رژیم اسلامی صحبتی با هم داشته باشیم و امیدوارم این برنامه به دل بینندگان بشینه. و از تو خواهش میکنم برای برنامه هم یک آهنگ خوب و قشنگ از شهریار برامون آماده کنی.
حتما.
این صدای شما امروز نمیدونم چرا هوا گرم شده در کانادا.
هوا چه گرم اینجا، جنگ و نبرد اینجا.
بذار میخواییم درباره این مسئله صحبت کنیم. خدایا این داستان گول خوردن، میکنم فریدون فرخزاد یک صحبتی داشت، صحبت زیبایی، میگفت مردم ما، مردم در کشور ما هرگز گشنه نیستن چون از صبح تا شب گول میخورن. تو برنامه داشتی دیروز درباره مهناز افشار.
پری روز بود.
بله. برای من مثل یه روز گذشته. نه
خوش میگذره بهتا.
شدید باور کن شدید داره بهم خوش. از وقتی از تورنتو اومدم انقدر به من محبت شد در تورنتو، انقدر این دوستان به من، اصلا روحیه‌ام عوض شده. دقت کردی؟
آره.
نه بدون شوخی دقت نکردن شنوندگانم روحیه‌مو چقدر تغییر کرده.
خیلی عالی شدی.
عالی تر شدم من.
بله.
چیزه نه، روحیه‌ام واقعا بهتر شده. انقدر به من مهر و محبت داشتن واقعا شنوندگان رادیو شمرون، عزیزانی که در تورنتو بودن، که واقعا اصلا خیلی بهم انرژی گرفته، چون تو وین یه جورایی مثل یه مثل قبرستون سیاسی میمونه و یه 4-5 نفر اینجا تنهایی پرچم رو بالا نگه داشتن، پرچم مبارزه رو، و خیلی چیزه، یعنی بعدی اومدم اونجا انقدر به من محبت شد، لطف شد که واقعا انرژی گرفتم و واقعا از همه عزیزان دوباره در تورنتو سپاسگزارم. ماه سپتامبر هم قراره دوباره مثل اینکه یه سفر بیام تورنتو. داستانو تعریف کن که بریم بعد وارد اصل برنامه بشیم.
بله، برای سپتامبر قراره که یک سخنرانی دیگه آقای خسرو فروهر نازنین در تورنتو داشته باشن با تدارکات بیشتر، چون ما اون سخنرانی قبلی فقط 3 روز وقت داشتیم برای آمادگی، ولی این سخنرانی خیلی ویژه خواهد بود و از الان وقتتون رو تو سپتامبر باز بذارید، چون میخواییم در حد تیم ملی بیاییم و براتون برنامه سخنرانیشون رو اجرا بکنیم.
خوب شد که خودم گفتم تبلیغ کنیم و این اصلا نمیگفتی. ببین ما دوست اینطوری. آقا من امروز میخوام درباره جنگ روانی قول داده بودم، ولی میخوام با موضوعات روزم همراه باشه آرتین جان. تو صحبتهای پریروز ببخشید درباره مهناز افشار کرده بودی و من هم در توییتر و اینستاگرام مطالبی رو در رابطه با ایشون قرار داده بودم، ولی بهتر اول یه نگاهی بکنیم ببینیم اصلا به آلمانی میگن، فکر کنم شما هم میگید سایکولوژیکال وارفر، اشتباه که نمی کنم؟
نه اشتباه نداری.
آلمانی میگیم سوشولوژیش کریگسفورونگ. حالا تو سوشولوژیش کریگسفورونگ رو نمیخواد ترجمه کنی چون آلمانیه، ولی سایکولوژیکال والفر فارسی چی میشه؟
میشه جنگ روانی.
آره ولی کریکس فروم یعنی معنیش، ما با آلمانی وارفر که میگیم در هنگام جنگ ازش استفاده میشه به خصوص، و خودش یک شیوه نبرده. و این جنگ روانی که امروز یکی از مهمترین ابزارهای جنگه به خصوص در دوران جنگ سرد، در همین الان دونالد ترامپ داره با جمهوری اسلامی چیکار میکنه؟
داره با مخشون رو مخشون راه میره در حد دکترا و پروفسورا،
به حالتی که جواد ظریف میاد جلوی خانم مینی جو پوش در نیویورک میشینه با چشمانی پر از اشک میگه دونالد ترامپ میدونم پسر خوبی هستی، دوستای بدی داری، ما میدونیم تو عاشق اسلام هستی. شنیدم مصاحبه رو پخش کردی اون قسمت شاتین؟
ما پخش نکردیم، فهم که همه شنوندهای ما دیدن، اصلا لازم نیست ما پخش کنیم براش.
جوانی پر از عشق رو به یه خانوم میانسال مینیجوب پوش آمریکایی میگه من میدونم ترامپ آدم خوبیه، ما میدونیم اصلا مسلمون شده، این جان بولتون و مایک پومپئو پسر بدی هستن، ترامپ از این دوستان بعد دوری کن، با آغوش اسلام بازگرد. یعنی التماسی که این آدم میکرد نتیجه جنگ روانی. و من اینجا میخوام کوتاه توضیح بدم جنگ روانی در خود ارتش ها درباره ابزاری در جنگ ازش سخن گفته میشه که تمام این ابزار برای اینه که رفتار، کنش و روحیه و انگیزه دشمن رو روش تأثیر گذار باشه.
بله
خیلی ساده است دیگه، نه؟
بله
این میتونه پیش از جنگ باشه، هنگام جنگ باشه، و حتی پس از جنگ هم از اون استفاده میشه. یعنی برای اینکه کشوری که شکست خورده دوباره تلاش نکنه، دوباره سر رو بلند کنه و به اصطلاح قیام بکنه. معمولا در این زمینه استفاده میشه از حربه های مختلفی، استفاده از سلبریتی ها به طور مثال یکی از اونهاست. یعنی برای اینکه بتونی این جنگ روانی رو انجام بدی معمولا از سلبریتی ها استفاده میشه، استفاده میشه از اطلاعات غلط و پخش اطلاعات غلط، و همچنین تلاش میشه که با شناخت روحیه دشمن، با شناخت عقاید، خرافات، باورهای دشمن بیان و شایعاتی رو درست کنن که روحیه دشمن رو تضعیف کنه. اینا مثالای ساده. در جنگ جهانی دوم هم ژاپنی‌ها این کارو می‌کردن، به زبان انگلیسی برنامه داشتن، و هم برعکس آمریکایی‌ها.
بله.
شاید مهمترین رادیویی که در رسانه‌ای که در جنگ روانی به ما ایرانیان ضربه زده، حضرت آیت الله بی بی سی دامت برکاتوه، که من بارها در برنامه‌هام گفتم که ماموران سفارت انگلستان شایعاتی رو درست میکردن و این شایعات به عصرها انگامی که رضا شاه در ایران پادشاه بود به بی بی سی فرستاده میشد. این شایعات رو خانم اند لمتون، یاد باشه تو که از برنامه هم گفته بودم، نه؟
بله بله.
لمتون که چند سال پیش هم درگذشتن از ایران شناسان معروف بودن، ایشون در دوران جوانیش برای اینتلیجنس سرویس انگلیس کار میکرد انگام جنگ جهانی دوم، خودش هم این رو گفته. یعنی چیزی نیست که ما از خودمون در بیاریم. و سفیر آن زمان انگلستان در کتاب خاطرات خود اشاره کرده، میگه بانوی جوان ایران شناسی بود در سفارت انگلیس در تهران، خانم اند لمتون، و ایشون با شناختی که از خلقیات ایرانیان داشت شایعاتی رو بر ضد رضا شاه می ساخت. ما اونها رو تلگراف می زدیم به انگلیس و بی بی سی اونها رو در شب در برنامه عصر خودش می خواند. و بعد هم میگه ما بسیار موفق بودیم. یعنی میگه کاملا موفق بودیم. از این شایعات به طور مثال از همکاری رضا شاه با هیتلر سخن گفته، که اصلا رضا شاه هرگز متحد هیتلر نبود. ولی این شایعه‌ای که بی بی سی ساخت آنچنان محکم و استوار بود که تا به امروز خیلی از ایرانی‌ها باور دارن که رضا شاه همپیمان هیتلر بوده، در حالی که این شایعه رو خانم اند لمتون در سفارت انگلستان در تهران ساخته بود. برای چی؟ برای اینکه یک سال بعد که نیروهای انگلستان و روسیه به بهانه اتحاد رضا شاه با هیتلر به ایران حمله کردن، خود ایرانی ها هم حق رو به کی بدن؟ به انگلیس ها.
بله.
اصلا بهانه حمله روس و انگلیس به ایران چی بود؟ بهانه‌شون این بود که رضا شاه با هیتلر متحد، در حالی که ایران کشوری بیطرف بود و حتی حزب ناسیونال سوسیالیست در ایران ممنوع بود. اون حزب چی بود؟ سومکا. شنیدی اسم آتین جان؟
من نه نشیدم سومکا.
حزب ناسیونال سوسیالیستی در ایران به وجود اومده بود، نام این حزب سومکا بود، حتی رهبرش هم رفته بود یه مدت برای ارتش آلمان میجنگید. این حزب رو رضا شاه ممنوع کرده بود در ایران. همچنین رادیو برلن به زبان فارسی صبح به رضا شاه فحش میداد. هنگامی که نیروهای متحد آلمان، ایتالیا، اتیوپی رو فتح کرده بودن شاخ آفریقا، تهدید کرده بودن در صورتی که رضا شاه بی‌طرفی ایران رو تغییر نده، بمب افکن‌های ایتالیایی از آفریقا بلند میشن میان جنوب ایران رو بمباران میکنن. تا به امروز آرتین جان، من فکر کنم تنها برنامه ساز سیاسی بودم، اگه اشتباه نکنم، شاید یکی دو نفر نمیدونه حتما، که به این مسائل اشاره کرده. 70 سال بیشتر تمام این برنامه سازهای سیاسی میان شایعه ای رو که خانم ان لمتون در کتاب خاطرات سفیر انگلیس اومده برای آماده کردن جو برای حمله به نظام ایران، برای اینکه بهانه داشته باشن، دارن تکرار میکنن. و جنگ روانی میدونی یعنی چی؟ جنگ روانی زمینه رو هم آماده میکنه برای جنگ. جنگ روانی هنگام جنگ روحیت رو ضعیف میکنه. جنگ روانی ایجاد جنگ داخلی میکنه. چجوری ایجاد جنگ داخلی میکنن آرتین جان؟
با همین شایعاتی که درست میکنن.
ملت‌های ایران.
بله.
واژه‌ای ما به نام ملت‌های ایران استفاده نمیکردیم. تو یادت بچگی چیزی به نام ملت‌های ایران شنیده بودی؟
من نشنیده بودم.
ولی این رو آیت الله بی بی سی، دامت برکاتو، رادیو فردا و صدای آمریکا دهن مردم انداختن. و امروز ما جنگ ملت‌های ایران داریم. چیزی به نام ملت‌های ایران وجود نداره. امروز اسماعیل نوری‌الله و جلالی تهرانی، دقت می‌کنی آرتین جان؟ ما چیزی به نام ملت‌های ایران نداریم. اینا اومدن این واژه رو دهن مردم انداختن، جنگ روانی دیگه. و بعد امروز که اینو دهن مردم انداختن، به نام ترس از جنگ ملت‌های ایران میگن فدرال باید بشه. دقت میکنی جنگ روانی چیست؟ جنگ روانی زمانی است که به یه ملت خرافاتی میگن، در لابلای قرآن اسم خمینی دیده شده، اونم کاغذ پیدا شده اسمش خمینی بوده، اونم بالای ما خمینی رو دیدیم، میدونی؟
بله.
اینا جنگ روانیه. توجه میکنن به خرافات، به مسائلی از این قبیل. روش های مختلفی برای جنگ روانی هست، که این که بیان و انگیزه جنگی مردم رو کاهش بدن. برنامه خوب درباره مهناز افشار هم میخوایم صحبت کنیم، درباره احمدی نژاد هم میخوایم صحبت کنیم، چون خبرها درباره این هستش. ببخشید الان صدا میپیچه آرتین، یه کاری کردی الان صدا میپیچه.
من هیچ کاری نکردم.
و جنگ روانی شروع شد. ببین درباره مهناز افشار و احمدی نژاد هم در قسمت دوم برنامه میخوایم صحبت کنیم. اگه طولانی شد آرتین قراره پپسی بده، برنامه 5 6 دقیقه طولانی تر بشه اگه لخ لازم شد. درسته؟
بله 100%.
به این میگن جنگ روانی. قبلش ازش نپرسیده بودم و جلوی شنونده ها پرسیدم.
بله بله. ببین
انگیزه میخوام بخصوص درباره احمدی نژاد و مهناز افشار صحبت کنم قسمت دوم برنامه، چون خبرهای اومده، مثلا دوباره آقای داوری و یک مسئله اتفاق افتاده، شاید شنیدی دیگه، افشاگری هایی که چند وقت پیش انجام شده، بعد نمیدونم این مسائل و خانم مهناز افشار، اینا رو هم میخوام امروز تو برنامه بگم و مسائلی از این قبیل. یهو شنیدیم که چند تا از این رپرهای خودشون، ساسی مانکن، علی مطهری رو به مناظره گویا دعوت کرده از این مسائل، این بازی ها. یا علی دایی یه شبه شده قهرمان ملی و اطلاعات سپاه رو مثلا فاش میکنه. حالا خود علی دایی تو وین بود، من چون ویان زندگی من دوستام شاهدش بوده، هر جا میرفت تو رستوران ایرانی با افتخار کارت شناسایی وزارت اطلاعاتش رو در می آورد به همه نشون میداد. حالا علی دایی شده چی میگن، افشا کننده وزارت اطلاعات. این همون علی دایی که وقتی ویان اومده بود وسط تو رستوران، یکی از رستورانای ویان، سر یکی از همکاراش داد زده بود، گفته او فلان فلان شده، زیادی زر مفت بزنی اینم کارت اطلاعاتم میدم فلانت کنم. این همون علی دایی ها، این همون خانم افشار خانومه که شیر خشکای پلاسیده بچه ها رو میکشتن، شوهرش هم زندان بود. این همون خانم مهناز افشاری که با کمک وزارت اطلاعات جامعه هنری ایران رو زیر فشار میذاشت. این همون احمدی نژاد که دشمن شماره یک مردم ایران بود، یادته که نه؟
بله بله.
و امثال هم اینا هم میخوام امروز درباره صحبت کنم، ولی بذارید قسمت اول برنامه ببینیم مثلا جنگ روانی چیه. مثال بزنم جنگ روانی. راستی دوستانی که علاقه و همیاری دارن، هفته پیش $10 همیاری شد آرتین جان، دفعه پیش گفتم یک شنبه.
خسته نباشید.
آره، دوستانی که میخوان همیاری کنن، یعنی $100 به رادیو شمرون همیاری شدی. گفتم اگه $100 به رادیو شمرون همیاری میکنید در سطح برنامه، $1 $10 هم به ما، که واقعا $10 رسید. سپاسگزارم از دوستی که همیاری کردن. رادیو شمرون برای ادامه برنامهش باید همیاری بشه، آبونمان بشه و ادامه برنامه هم همینطور. اگه $10 به رادیو شمرون هم آبونه شدید، $1 هم برای برنامه من میتونید از طریق paypal.me/فقوهر چیکار کنن؟ اسمش همیاری نباید بگیم دیگه، همراهی کنید. آرتین جان پیپل رادیو شمرون هم شما بگو.
paypal.me/radioshimron.
بله، $10,000 به این الان آبونه شدید، 10% هم بیاید و paypal.me/فقوهر باعث سپاسگزاری میشه. میگم یک شنبه $10 همراهی شد. من فکر کردم با سپاس میخوام یه بلیت برای جزیره کاریبیک بگیرم و با امام زمان مصاحبه کنم، ولی سپاسگزارم. میخوام اینو بهتون بگم درباره جنگ روانی. اول باید توضیح بدم که شاید یکی از اولین کسانی که این کارو شروع کرد در زمان رومیان بود، زمانی که اسپارتاکوس رو شنیدید دیگه، اسپارتاکوس، قیام بردگان. کراسوس وقتی بردگان رو شکست میده، دستور میده به جاده روم تمام این جسد این بردگان رو به صلیب بکشن.
عجب.
جنگ روانیه. چرا؟ چون دیگه در تاریخ امپراتوری روم قیام بردگانی مشاهده نشد. کیلومترها صلیب، روی این صلیب ها این بردگانی که قیام کرده بودن رو به صلیب کشیدن. این فکته. رومی ها جایی رو که فتح می کردن اعمال خشونت. قبل از اونا آشوری ها و حتی این هم یه حالتی از جنگ روانی. مغول ها وقتی شهری در برابرشون ایستادگی می کرد چیکار می کردن؟ از جمجمه دشمنان
منار درست می کرد.
دقیقا، این هم یک جنگ روانی. این باعث می شود شهرهای دیگه تسلیم بشن، می ترسوندن، انگیزه جنگ رو از شما می گرفتن. جنگ روانی چیه؟ جنگ روانی وقتی که تمپلر نایتس چی میشه فارسیش؟ این شوالیه های صلیبی، یکی از اونها فرقه هاش تمپلر نایتس بودن که 1307 هم تکفیر شدن اتفاقا. این تمپلر نایتس وقتی حمله میکردن روی چیزشون نوشته بود دئوس ولت. این ولت برق نیستا، لاتینه. دئوس ولت یعنی چی؟ یعنی خدا میخواهد. وقتی به جنگ دشمنان میرفتن، خب تو قرون وسطا که مردم خرافی بودن، شعالیایی که صلیب قرمز روشون بود نوشته بودن، بعد رو سپرشون دئوس با شعار دئوس ولت حمله میکردن، اینم یه جنگ روانیه نه؟
بله.
یا اینکه مسلمانان برعکس. جنگ روانی شیوه های مختلف قرون وسطا هم ازش استفاده میشده و تا به امروز ادامه داره. جنگ جهانی دوم اوج این اتفاقه، یعنی واقعا شکوفایی اونه. هم آمریکا هم انگلستان از این استفاده میکردن، آلمان ها هم استفاده میکردن. هنگامی که آلمان ها شروع کردن رادیو فارسی زبان و عربی زبان در خاورمیانه را بندازن، تقریبا 2-3 سال مونده بود به آغاز جنگ جهانی دوم، آرتین جان وزیر خارجه انگلستان میره در مجلس عوام انگلستان سخنرانی میکنه و میگه برای مقابله با رادیو فارسی زبان و عربی زبان آلمان ها ما هم باید یه رادیو فارسی زبان را بندازیم. ای گفت اسمش چیه؟
بی بی سی.
دمت گرم. و این هست، یعنی کسانی که باور نمیکنن بی بی سی برای هدف جنگ روانی درست شده، سخنرانی فکر کنم وزیر خارجه شون بود اگه اشتباه نکنم، یا وزیر دفاعشون، میره مجلس و سخنرانی موجوده، فکر کنم 1936 بود حضور ذهن داشته باشم، ولی سخنرانیشو من حتی خوندم. قشنگ میره میگه، میگه درای این جنگ روانی احتیاج داریم. آلمان‌ها آدولف هیتلر معروفه، میگن آدولف هیتلر بهترین یعنی کثیف‌ترین استفاده را از رادیو کرد. رادیو اون موقع مثل امروز که اینترنت همه خیلی مد شده، اون موقع رادیو خیلی مهم بود و آدولف هیتلر که سخنران قهاری بود از رادیو استفاده کرد تا به قدرت برسه برای جنگ روانی. ولی جنگ روانی شیوه دیگه هم داره، شاید خنده ده. اورسون ویلز رو میشناسید؟ شنیدید دیگه داستان
اورسون ویلز؟ خیلی کارش درسته.
یه کاری کرده بود یادته که شنیدی اون داستان رو که واقعیه؟
بله. چیکار کرده اونو بشه
حمله فضایی ها به کره زمین؟
آها.
اورسون ویلز برنامه رادیویی داشت و این واقعیت ها، این داستان نیست، واقعیته. یعنی یکی از مهمترین اتفاقاتیه که در تاریخ رادیو افتاده، خیلی هم معروفه، میتونید گوگل کنید. اورسون ویلز، میگم اورسون ویلز اگه اشتباه نکنم، حضور اضافه کنم، خود اورسون ویلز بود، میاد تو برنامه رادیوییش و یک داستانی هست، یک داستانی که قرار بود اونجا انجام بشه رو درباره حمله فضایی‌ها به کره زمین و این مسائل داستان بود. ها بعد میخونه، میاد این داستان رو به صورت خبر میخونه، مثلا میگه الان به نیویورک حمله شد، نیویورک منفجر شد از این مسائل. و چون این اولین بار بود که یه نفر این کارو میکرد، ایجاد مس پنیک کرد. الان گوگل کن آرتین جان، میتونی لطف کنی خودت بزن، اسمش هم بود مارسی ها حمله کرده، مریخی ها حمله کردن، همچین داستانی واقعا میاد میگه. حدود 1930 بود اگه اشتباه نکنم، اون موقع یک جوانی بود، برنامه رادیو داشت و با این کارش هم خیلی معروف میشه اتفاقا، و واقعا مردم باور میکنن، پنیک به وجود میاد. الان گوگل کردی فکر کنم؟
دارم میکنم، صبر کنید،
میخوام اگه باشه قسمتی از انگلیسیش هم بخونی که دوستان بدونن اینی که میگم از خودم در نمیارم.
بله.
الان آرتینز آه میکشه، داره زحمت میکشه، خسته شد. خب پیدا کردی؟
بله بله.
بخون مثلا سرتی که دوستان بدونن که این که میگم واقعیته.
من برنامه شو پیدا. In the War of the Worlds by H.G.
Wells. Good evening, ladies and gentlemen. This is Carl Phillips speaking to you from the observatory at Princeton. I'm standing in a large semicircular room, pitch black except for an oblong split in the ceiling. Through this opening, I can see a sprinkling of stars that cast a kind of frosty glow over the intricate mechanism of the huge telescope. The ticking sound you hear, the vibration of the clockwork. Professor Pearson stands directly above me on a small platform, peering through the giant lens. I ask you to be patient, ladies and gentlemen, during any delay that may arise during our interview. Besides the ceaseless watch of the heavens, Professor Pearson may be interrupted by telephone or other communication.
بفرم.
این رو واقعا دیدی با حالت خبری میخونه و باور میکنن اگه گوگل کنی. دوستان گوگل کنی. مالی چه سالی بود؟ سالش رو دیدی؟ یادم رفته، سالش 1930 خورده بعد باشه، اشتباه
فکر
نکنم.
میکنم. من دیگه نگاه نکردم به سالش، ببخش.
این گونه پخش شده و جزء تاریخ رادیو شده.
بله.
و واقعا دوچار پنیک میشن مردم، دوچار وحشت میشن مردم، زنگ میزنن به دولت، به شهرداری. یعنی یک واقعیتی بوده که، و این اون موقع این رو به شوخی انجام داده بود، جدی، چون صدای خوب کارشو بلد بود. کاری که به شوخی انجام شد میدونی باعث چی شد؟ باعث این شد چند سال بعد که جنگ جهانی دوم آغاز شد، اینا از این شیوه خبرگویی برای پخش شایعات استفاده کنن. این کاری که اورسون ویلز میکنه معروفه، من تعجب میکنم ایرانی ها شاید با این آشنا نیستن، خیلی معروفه این کارش. این باعث شد که رادیو بی بی سی به وجود بیاد، این باعث شد که جنگ جهانی دوم ژاپنیا به زبان انگلیسی رادیو میزدن برای سربازای آمریکایی. کاری که این که اینا فهمیدن اگه تو بیای به شیوه خبر، دیدی ساعتمون پشت تیک میکرد، کارش چقدر خبری بود، بیای خبر رو بگی، تاثیرگذار در روحیه مردم و کارهای از این قبیل. این کار اورسون ویلز آغاز جنگ روانی مدرن بود. شوخیه یک هنرمند جوان باعث این شد که جنگ روانی رو خیلی جدی بگیرن. خب ما الان با جمهوری اسلامی روبرو هستیم و جمهوری اسلامی برعکس آنچه که خیلی ها میگن خداوندگار جنگ روانیه. بعد بدونیم که در هنگامی جنگ سرد، من درباره یوری بزمنوف یه بار صحبت کرده بودم، یاد هست که اومده بود در آمریکا و توضیح داده بود که قسمت‌های مهمی از KGB و اطلاعات شوروی متخصصین قابلی دارن در رابطه با جنگ روانی، و اومد در آمریکا بعد از فرارش با آمریکا در 80 میلادی چندین مصاحبه انجام داد یوری بزمنوف و توضیح داشت که جنگ تبلیغاتی، جنگ روانی و نفوذ جاسوسان شوروی و همچنین تاثیرگذاری اونها با استفاده از تبلیغات و جنگ روانی روی دانشجویان آمریکایی. شوروی به خاطر جنگ سردی که با آمریکا داشت روی مسئله خیلی کار کرده بود، و میدونید که توده‌ای‌های کثیف ایرانی که در KGB تعلیم دیده بودن، حزب توده رو که دربارش بارها صحبت کردیم، بسیاری از این افراد سالها در شوروی زندگی میکردند، احسان طبری گرفته تا دیگران، کیانوری و اینها، پس از فاجعه پنجاب به ایران برمیگردند و این حزب توده همکاری های مستقیری می رو با جمهوری اسلامی آغاز میکنه و انجام میده. هنوز هم هنرمندانی که تعلقاتی به حزب توده داشتند با جمهوری اسلامی همکاری میکنن، آرتین جان، مثل محمود دولت آبادی، مثل شاعر معروف سایه، آقای ابتهاج، اینا از هواداران حزب توده بودن که تا به امروز با جمهوری اسلامی هم همکاری میکنن. بسیاری از کادرهای سیاسی حزب توده به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پیوند خوردند. علاوه بر اون، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بسیاری از کادرهای اطلاعاتی و دانشمندان روانشناسی اونها بیکار شده بودند. میدونی در دوران بوریس یلتسین که وضع مالی خراب بود، استخدام کشورهای مانند حکومت‌های مانند جمهوری اسلامی شدند. علاوه بر اون، با به قدرت رسیدن سرهنگ KGB ولادیمیر پوتین و نزدیکی بیشتر روسیه به جمهوری اسلامی، این روابط اطلاعاتی و دانش جنگ روانی به ایران به جمهوری اسلامی سریع‌تر منتقل شد. یکی از روش‌های جنگ تبلیغاتی که روس‌ها از اون استفاده می‌کردن، شوروی‌ها در جنگ سرد می‌دونی چی بود آرتین جان؟
چی بود؟
Turning celebrities، یعنی تأثیرگذاری روی سلبریتی ها، جنگ روانی روی سلبریتی ها، یعنی می اومدن با استفاده از سکس، مواد مخدر، پول، یا مثلا اگه یه هنرمندی میدونی در آمریکا گی بودن، خب دهه 50-60 میلادی نابود میکرد زندگی یک هنرمند رو،
بله،
ازش فیلم میگرفتن یا و اون سلبریتی رو ترن اوور میکردن به سمت خودشون. و درباره این مسائل زیادی در تاریخ آمریکا وجود داره. ولی یه کار دیگه هم میکردن و اون کار اسمش چی بود؟ خودشون سلبریتی درست میکردن. یعنی یک بود که سلبریتی ها رو میومدن ترن میکردن، برمیگردوندن با پول، تهدید، نمیدونم رشوه دادن، از این جور مسائل که گفتم، یا اینکه خودشون سلبریتی به وجود می آوردن. کاری که مثلا حزب توده در ایران میکرد زمان شاه. زمان شاه اگه میخواستی هنرمند معروف، شاعر معروفی بشی، باید توده ای میبودی، و اگر هم توده ای نبودی، توده ای ها نابودت میکردن. حتی اگه پرویز ناتل خانلری اومد وزیر فرهنگ پادشاه شد در سال 42-43، شون وزیر فرهنگ شد، قبلش هم معاون فرهنگ بود برای علم، گوش میکنی آرتی جان؟ پرویز خانلری دستور زبان فارسی رو در کتاب‌های درسی ایران نوشت. پرویز ناتل خانلری خدمات زیادی به فرهنگ ایران کرد و در هنگامی انقلاب سپید ایشون جزء وزیر فرهنگ بود، در زمینه سپاه دانش به دستور پادشاه خدمات زیادی در این زمینه انجام داد. آتین جان، آقای پرویز ناتل خانلری بعدها به سمت سناتور انتصابی به سنا فرستاده شده بود از طرف شاه. اینطوری بود که در سنا عده انتخابی بودن عده انتصابی بودن. حالا جنگ روانی چی بود؟ حزب توده این شاعر بزرگ، ادیب، زبانشناس و یکی از بزرگان تاریخ هنر ایرانه و تاریخ فرهنگ ایران، میشناسی دیگه نامشو، پرویز ناطل خانلری.
بله.
مهموز دستور زبان اونو در مدارس به اون مدیون. ایشون جوانیاش یه ذره چپگرا بود، بعدن از چپگرایی برگشته بود. حزب توده ایشون رو خائن عنوان کرد و سالهای سال شدیدترین فحاشی ها رو به ایشون میکرد. این کار تا به امروز هم ادامه داره، یعنی تا به امروز هم این چپ ها مانند فرج سرکویی، فرج سرکویی رو میشناسی دیگه، یک چپگرا که چند سال پیش هم به عنوان این که من مخالف جمهوری اسلامی هستم مثل مهناز افشار و نمیدونم امیر تتلو و اینا مثل مسیح علی‌نژاد به خارج از کشور اومد، فرج سرکویی چپگرا صبح تا شب بی بی سی و رادیو فردا. آقای فرج سرکویی چپگرا انتقامگیری از خانلری و شاه رو تا به امروز ادامه داده. یعنی حزب توده میگفت اگر هنرمندی بره یا شاعری یا ادیبی بیاد بره با شاه همکاری کنه ما نابودش میکنیم. دقت میکنی؟
بله.
حتی تا به امروز اگه بری مقاله‌ای که در رادیو فردا فرج سرکویی چند سال پیش در رابطه با مرگ آقای خانلری نوشته بود و بخونی میدونی چی میگه؟ در اونجا نوشته که شاه اومده اندیشه های خانلری رو ازش دزدیده و مصادره کرده و حق خانلری رو خورده.
عجب.
در رابطه با سپاه دانش همین واژه‌ام هم نوشته. خب سوال میکنم اگه میخواست حقش رو بخوره چرا ایشون رو وزیر فرهنگ کرد؟ چرا سناتور انتصابی کرد؟ اگه شاه حق خانلری خورده بود، آقای فرج سرکویی وقتی جنابالی و توده یای دیگه اومدید انقلاب کردید به قول خودتون، چرا خانلری رو 3-4 ماه زندان انداختن؟ چرا حق فعالیت رو جمهوری اسلامی ازش گرفت؟ حرفم منطقیه نه؟
درسته.
وقتی رادیو فردا میذاره فرج سرکویی مقاله رو بنویسه ایرانی هم اهل مطالعه نیستن، به این چی میگن؟ میگن جنگ تبلیغاتی، جنگ
تبلیغاتی
روانی
و روانی.
حالا قسمت در این قسمت از برنامه چون این مثال ها رو زدم میخوایم نگاهی کنیم به مهره های جدید جنگ تبلیغاتی و روانی، سلبریتی هایی که نه فقط میگفتم دو جور سلبریتی رو گفتم دیگه، سلبریتی هایی که ساخته میشن، سلبریتی هایی که تهدید میشن، چی میگن تیک اوور میشن، و یه سری سلبریتی هایی هم داریم الان صادراتی، نه سلبریتی هایی که به اپوزیسیون صادر میشن. میخوایم چند تا از اینا رو مثال بزنیم، اگه امکان داره آهنگی از شهریار رو با هم گوش کنیم اگه آماده است.
بله. بریم. بله بریم. آماده شما؟ رفتیم.
ساقی بده پیمانه ای زانمه که بی خیشان کنم، بر حسن شورانگیز تو عاشق تر از پیشم کند، زانمه که در شبهای غم بارد فروغ صبح دم، غافل کند از بیش و کم فارغ ز تشویشم کند، فارغ ز تشویشم کنم. نور سحرگاهی دهد فیضی که می خواهی دهد، با مسکنت شاهی دهد سلطان درویشم کنم، سوزد مرا سازد مرا در آتشم دازد مرا، باز من رها سازد مرا بیگانه از خیشم کنم، سوزد مرا سازد مرا در آتش اندازد مرا و از من رها سازد مرا، بیگانه از خیشم کند، بیگانه از خیشم کند. که بی خیشم کند بر حسن شور انگیز تو، عاشق تر از پیشم کند، 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 عاشق تر از پیشم کند. عاشق تر از پیشم کنم، عاشق تر از پیشم کنم.
بله، اینم آهنگ ساقی با اجرای شهریار بود که شنیدید.
سپاسگزارم مارتین جان. آیا شنوندگانمون کامنتی میذارن؟ داستانی هست اگه بخواید نمیدونم جایی باشم پاسخ بدم خوشحال میشم. خب یه نگاهی میکنیم به چند تا از سلبریتی های صادراتیمون و میخوام واقعا گوش فکر کنید. خبر اومد که ساسی مانکن علی مطهری رو به چالش جنتلمن دعوت کرد. سوال، آقای ساسی مانکن آزادی خواه بودن؟ من نمیدونستم.
شاهد شدن؟ شما چرا خبر نداری؟ خب عزیزم
سوال اومده یهو، میدونید بعضی، ببینید من نمیگم خبر اتفاق نیفتاده، ولی بعضی خبرها مثل بمب پخش میشن. نه
دقت کردی؟
الان چند وقتیه که دونالد ترامپ جمهوری اسلامی رو شدیداً زیر فشار گذاشته. خروج پول از ایران دیگه امکان پذیر نیست، صادرات نفت به پایان رسید، حتی استثناها رو هم دونالد ترامپ داره جلوشو میگیره. نه
درست،
حساب بانکی محدود میشن. عجیب، از وقتی این حسابای بانکیشون در خارج از کشور زیر سوال رفته، بعضی از سلبریتی های ما یه شبه آزادی خواه شدن. دقت کردی؟
دقت میکنی؟ چرا اینجوری میشه؟
شاید دلیلش این باشه که اگه پناهنده سیاسی بشی اون موقع میتونی به حساب بانکی دسترسی داشته باشی، نمیگن دیگه مامور جمهوری اسلامی هستی. شاید هم این باشه. نه
دلیلش این باشه، من تا حالا از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم.
حجت الاسلام صدای آمریکا در این زمینه کار جالبی کرده. حجت الاسلام صدای آمریکا یادته یه دونه بچه آخوند یه مدت رئیسش بود، اسمش یادم رفته که، یا حتی یه بارم یادم مصاحبه داشت با یکی از خبرنگارای صدای آمریکا، ازش پرسیدن اپوزیسیون شکایت میکنه چرا اخبار ما رو پخش نمیکنی، اون بچه آخونده سردبیر خبرش بود، گفت صدای آمریکا وظیفه نداره اخبار اپوزیسیون رو پخش کنه. صدای آمریکا که وظیفه نداشت اخبار اپوزیسیون رو پخش کنه، در رابطه با آقای ساسی مانکن خبر پخش کرده.
چشم دل ترامپ روشن
و گفته که دانش آموزان ابتدایی اومدن ویدیوی آقای ساسی مانکن رو گذاشتن و این ستونهای جمهوری اسلامی رو به لرزه انداخته و واکنش‌های شدیدی بر علیه او انجام شده. یعنی ساسی مانکن راه آزادی ایرانه، جمهوری اسلامی از ناسیونالیسم ایرانی نمیترسه، از پهلوی نمیترسه، از ساسی مانکن میترسه. ببین جنگ روانی صدای آمریکا چطوره. صدای آمریکا متاسفانه دونالد ترامپ ازش انتقاد کرد، هنوز اونجا پاکسازی نکرده. میدونی یکی از انتقادات من از دونالد ترامپ اینه که صدای آمریکا پاکسازی نشده. جنگ روانی اینه. یکی از کارهای جنگ روانی چیه آرتین جان؟ چیزهای کوچک و ذره‌بین میذارن بزرگ نشون بدن و آنچه که بزرگی رو کوچک نشون بدن. یعنی چی؟ یعنی وقتی آمریکایی‌ها حمله می‌کردن مثلا یه جزیره را از ژاپن می‌گرفتن، خب ضربه بزرگی بود به ژاپن، نه؟ ژاپن این خبر رو کوچک نشون میداد. درسته؟
بله.
ولی برعکس، اگه ژاپنی‌ها مثلا یه کشتی آمریکایی‌ها غرق می‌کردن، حالا کشتی مهمی هم نبود، مثلا از این کشتی‌های نمی‌دونم بارگیری کوچولو، اونو خبر رو چیکار می‌کردن؟
می‌زدن بالا.
این قصادت جنگ روانی بس ساسیمانکن الان راه حل آزادی ایرانه. صدای آمریکا هم این خبر رو به طور کامل پخش میکنه، بعد داستان ادامه پیدا میکنه. ساسیمانکن میاد و آقای علی مطهری رو به چالش جنتلمن دعوت میکنه. دقت کردی؟ به چالش جنتلمن.
اون چی میشه اون وقت
دیگه؟ تو چون صدای آمریکا گوش نمیکنی برات میخونم. آقای ساسیمانکن که 143,000 بارم لایک شده بود تا دیروز، آقای مطهری من شما را به چالش دعوت میکنم، آهنگ جنتلمن منو گوش کنید با صدای بلند، اگه خودتون نرقصیدید بردید، اون موقع است که خودتون به من دایرکت میدید، ساسی پاشو همراه من برقص دادا، جدی جدی دلار گوش گرونی. این راه حل آزادی ایران رو فهمیدی؟
من خیلی بلد نبودم دیگه، از بچگی دوست داشتم این راه حل رو بفهمم.
یعنی راه حل آزادی ایران از دید ساسیمانکن و صدای آمریکا همرقصی با شنیدن آهنگ جنتلمنه که شما بری با علی مطهری آهنگ رو گوش کن و باش برقصی. الان ساسیمانکن به عنوان یکی از رهبران اپوزیسیون شناخته شده و هم جمهوری اسلامی بزرگش میکنه، هم صدای آمریکا.
عجب غافل بودم من.
دقیقا تو غافل بودی و غافلتر هم خواهی شد.
تأثیر
این اتفاقات بود. زمانی میفته که ناو هواپیمابر آبرام لینکل و ستاد نظامی سنتکوم، که ستاد میدونی سنتکوم بخشی از نیروی نظامی آمریکاست که در رابطه با خاورمیانه و شاخ آفریقا، ببخشید از آسیای میانه تا شاخ آفریقا، این سنتکوم مسائل نظامی ایران رو فرماندهی میکنه و ناو هواپیمابر آبرام لینکن و یک گله، نمیشه یکی میگن، یک سری از کشتی‌های جنگی به فرماندهی، یعنی به چی میگن، به پیشتازی ناو هواپیمابر جنگی آبرام لینکن به خلیج همیشه فارس اومدن. در این زمینه خبر اصلی، ولی این نباید باشه، خبر اصلی باید چی باشه؟
خبر اصلی اونه،
ساسیمانکنه. میبینی خبر مهم کوچیک میشه، تو میبینی توی رسانه بیا این خبر رو کنار این خبر بذاری، اون خبر دیگر رو کوچیک کردی. خبر مهم باید چی باشه؟ که صادرات نفت جمهوری اسلامی در هفته گذشته روزانه از 1,000,000 هم پایین تر اومد. خبر مهمی باید این باشه که آمریکا موفق شده نزدیک 500,000 بشکه نفت که روزانه جمهوری اسلامی از طریق محموله‌های بدون مقصد، محموله‌هایی که مقصدشون معلوم نبود، کشتی‌هایی که مقصدشون پنهان بود صادر می‌کرد، موفق شده که لیستی از اینها رو بده بیرون.
آفرین.
یعنی چی؟ یعنی کشورهایی که با استفاده از کشتی‌های بدون مقصد 500,000 تن میتونستن روزانه از جمهوری اسلامی نفت و البته ارزان‌تر به قیمت مفت از جمهوری اسلامی بخرن، آمریکا با انتشار این خبر که ما دونه دونه این کشتی‌ها رو شناسایی کردیم، اونها رو تهدید کرده به چی؟ به مجازات. حتی چین هم میزان واردات نفت از جمهوری اسلامی کاهش داده. ولی این خبر مهم نیست. خبر مهم چیه؟
ساسیمانکن
و حالا این شنیدن آهنگ جنتلمن.
چی هست آهنگ جنتلمن؟ حالا
نمیدونم، اصلا نمیخوام هم بدونم، راستش رو بهت بگم. بعد در این میان علی دایی وارد صحنه میشه، رهبر دیگه ای اپوزیسیون ما علی دایی. میبینین این سلبریتی ها رو بزرگ میکنن برای چه زمانی؟ برای الان. این همون علی داییه که میرفت کنار خامنه ای، این همون علی داییه که با احمدی نژاد عکس میگرفت، یادتون رفته مردم؟
یادشو.
این همون علی دایی که من خودم در وین وینیا شاهدن اومده بود با یه تیم نمیدونم چی اومده بود اینجا تا تو رستوران تو وین با یکی از هممیزیاش دعوا شده بود. گویا مثل عکس پورنو گذاشته بود رو چیزش، واقعا واقعیت داره ها، مثل یه عکس پورنو، ویدیو پورنو داشت رو موبایلش گذاشته بود و اون یکی از همین حزب الله که باش بود صداشو برده بود بالا، اینم کارت وزارت اطلاعاتشو در آورده بود، گفته بود فلان فلان شده زیر مف بزنی فلانت میکنه، کارت وزارت اطلاعاتشو در آورده بود.
خوبه چیزی که در نیورده بود، بی تربیت.
این علی دایی که با اجازه وزارت اطلاعات تونست پاساژ های مختلف و مسائل مختلف در ایران بزنه، و شما در ایران نمیتونی از یه حجمی بالاتر وارد مسائل اقتصادی بشی. نمیدونید بهتون بگم، شما در حد بقال و دوتا مغازه میذارن شاید، ولی از یه حد و مرز اقتصادی بالاتر بری سپاه پاسداران باید شریکت باشه. آرتینج مردم ما فراموشکارن. حالا علی دایی شده سر تیم سایپا که از مربیگری انداختنش اومده افشا کرده که رئیس نمیدونم تیم سایپا با سپاه پاسداران بوده. خب آقای علی دایی قبلش نمیدونستی؟ چرا یکی از کسانی که برای سپاه پاسداران کار میکرده باید بیاد و تو رو اصلا آقای سردار غفور، خب تو که از قبل اینو میدونستی چرا قبلش نمیگفتی؟ حالا چرا؟ من اینا رو خیلی کوتاه دارم صحبت میکنم آرتین جان، ولی من سوالم اینه تیم سایپا، خب این آقای سردار غفور که قبلش هم اونجا بوده درسته؟ خب این آقای سردار غفور میدونستی اسمش اینه، قبلا اسمی که در اونجا تیم سایپا داره آقای مصطفی مدبر وجود خارجی نداره، اسمش سردار غفور بوده؟ خب اینو از قبل نمیدونست علی دایی؟
نه اذیت میشدن الان بعد بدونه.
یعنی ایشون نمیدونست که مصطفی مدبر از تروریست هایی بوده که اپوزیسیون رو ترور میکرده؟
نه
الان میدونستی؟
آره اذیت میشه دیگه. ببین
در ویان
اون موقع سرش تو فوتبال بود، حواسش نبود. خسرو جان
دقت کردی؟ چه عجیبه. خوب دقت کنید دوستان، درست زمانی که سپاه پاسداران میره در لیست تروریست ها قرار میگیره و هر کسی که با سپاه پاسداران همکاری کنه پولاش مصادره میشه در بانک های خارج از کشور، علی دایی یادش میفته که آقای مدبر رئیس تیم فوتبال سایپا همون سردار غفور سپاه پاسدارانه که بعد دنبال دومشو بریم بگردیم در کشتن آقای قاسملو در ویان هم سهیم بوده. آیا به نظر تو اینجا نباید این سوال مطرح بشه؟ آمدی حالا چرا؟
جانم به قربانت.
ببینم الان میدونم یه سری فوش برامون میاد، ولی آیا بهتر نیست آدم گشنه بمونه ولی گول نخوره؟
شرایطش زمانه فرق کرده آقای خسرو فرور. اون موقع مردم میتونستن گشنه بمونن.
میخوام مدیر گرامی و محترم رادیو شمرون یه ذره مجیز منو بگه. خدا وکیلی این چیزی که الان گفتم تا حالا شنیده بودی؟
نه مثلا میدونی مو رو به
داری اگه جرأت داری اگه خوشم نیاد
مو رو به تن من سیخ کردی تو، یعنی یه کارایی کردی که از
ازت میکنم،
حرفایی زدی که دیوونه کردی منو.
شما آزادی رو میبینی در رادیوش، تهدید نمیکنیم همدیگه رو
ابدا،
نیست انجام میشه،
انجام میشه. آقا این عکسی که فرستادم الان اوکیه؟ مهناز افشار زیاد نگفتی یا
میخوام به مهناز افشارم بپردازم؟ تو مثل این که خیلی آتیش تنده امروز.
آره
تو مثل این که بچگی از گوگوش خوشت میومد، حالا از کپی گوگوش خوشت اومده. نه
من به اندابیم خندیدم
افشاش کردم. مثل این که خیلی از این آخونده بچگی ها عاشق گوگوش بودن، حالا که به پول رسیدن شبی 20 میلیون تومن کپی گوگوشو میتونن، خیلی دوستش دارن کپی گوگوشو، چون این مهناز افشار هرچی زور میزنه خودش شبیه گوگوش درست میکنه. متوجه شدی؟
دقت کردی؟
آره. حالا بنابراین این سوالو میتونم بکنم، علی دایی چرا دو ماه پیش سردار سپاه پاسداران افشا نمیکرد؟ و چطور یه هفته بعد از اینکه 10 روز بعد از اینکه دونالد ترامپ سپاه پاسداران در لیست تروریستا قرار میده و هر کسی که به گونه ای با تیمای فوتبالی که دست سپاه پاسدارانه، با کارخونه هایی که نمیدونم، با بانک هایی که متعلق به سپاه همکاری میکنن، اونا هم مشکل پیدا خواهند کرد، میتونم بگم علی دایی جان سنگلدی، ولی الان چرا؟ ها؟
آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟
اینم قسمتی از جنگ روانی ما بود با صدای آرتین پرتویان که دیگه هیچ کس دیگه هیچ وقت تو زندگیش آهنگ گوش نکنه. خب دیدی؟ حالا مهناز افشار که من الان برای اولین بار رک و پوسکنده میگم، صحنه سینمایی جمهوری اسلامی چیزی جز یک فاحشه خونه نیست و در این فاحشه خونه هم تفاوتی بین هنرمندان خوشتیپ و ریش زده و خانوم های بلوند شده در این فیلم ها نیست. آدی جان میخواید یه توضیح بیشتری تو بدی یا؟
یه زمانی یه جفت برادر دوقلو بودن، اینا ازدواج میکنن، اسمشون جانعلی و خانعلی بوده. بعد جانعلی ازدواج میکنه ولی شب خانعلی میره تو، بعد صبح عروسه میفهمه، میاد به مادر شوهره میگه که مادر جان دیشب خانعلی اومد، جانعلی نیومد. مادر شوهره هم گفتش که خانعلی جانعلی فرقی یخته، یعنی اینا.
بعد این هنرپیشه شد بعدش دیگه. نه
دقیقا.
ببینید من خیلی دوستانه بگم، در ایران مردم ایران آدم های هنرمندی هست و در نسل جوان ایران دختران و پسران هم خوشتیپ و زیبا و هم هنرمند و با استعداد وجود داره، ولی اکثرشون حاضر نیستن شبی 20 میلیون تومان و مسائلی از این قبیل، یا حاضر نیستن برای اینکه فیلمی که توش بازی میکنن مجوز بگیره، پسر آقا پسر با سیستم گلزاری موهای ژل زده یا کپی گوگوش شده برن شب پلو فلان حجت الاسلام وزارت ارشاد سفری کربلا برن تا فیلم مجوز بگیره. دقت فرمودین؟ یا شبی صیغه کارگردان بشن. واضح بود صحبتم؟ یک عده از این خانوم ها و آقایون حاضرن این کار رو انجام بدن. جمهوری اسلامی اینگونه هنرمندانش رو انتخاب میکنه. اگر هم کسی ادعا بکنه اینگونه نیست، سرش رو زیر برف کرد. خانم مهناز افشار، شما اگر انقدر نگران ناموس مردم بودی 5 سال پیش این حرفا رو میزدی در رابطه با مجوز صیغه شدن زنان ایرانی از سوی هشت و شعبی. مگه تازه بوده که اینا دخترای ایرانی رو صیغه شیخای خلیج فارس میکردن، صیغه جنگجویان در سوریه میکردن، صیغه فاطمیون میکردن؟ مگه دفعه اولشون بوده؟ حاجیلو یا قهرمان ملی زد یه طلبه رو تو همدان کشت، دمش گرم. به جای اینکه بیان آرتین جان درباره آرتین جان اگه مدری اون همیانمون آقای حاجیلو بود نامش دیگه، درسته؟ غزت یه طبق کشت. به جای اینکه بیان دقیقا، خواهش میکنم دوستان به جنگ روانی توجه کنید، خوب توجه کنید چی میگه. یک قهرمان ملی میاد یک طلبه آدمکش فحشاگر رو میکشه. این خطری بود برای جمهوری اسلامی. از همون روز اول که این اتفاق افتاد، من وقتی این پیام رو در اینستاگرام گذاشتم، سایبریا تازه با پرچمش رو خوشیدم زده بودم، سایبری اومدن گفتن آقا نگید این خبر رو مشکوک است. یا اطاعت این برای تو هم حتما این پیام ها می اومد، نه؟
بله بله.
ما می گفتیم چیش مشکوک است؟ عکسای آقا هستش، از قیافش می بینیم بسیجی نبوده، زده آخوند کشته، چیش مشکوک است؟ چی دارید دهن مردم شایعه میندازید؟ این داستان مشکوک است و خبر رو نگید ببینیم چی میشه شکست خورد، درسته؟
بله.
و دیدیم در توییتر و اینستاگرام و تلگرام این آقا قهرمان ملی اعلام شد. میگم نامش هم درست گفته باشم، قیافش رو ولی دیدی پخش تو اینستاگرام هم گذاشتم ویدیو، چه ویدیوی زیبایی. این داستان که شکست خورد، 2 روز بعد سرفاحشه جمهوری اسلامی مهناز افشار، همون مهناز افشاری که انگشت به دست انگشت در جوهر هر دفعه برای روحانی تبلیغ میکرد، همون مهناز افشاری که سالها همیشه از جمهوری اسلامی دفاع کرده، همون مهناز افشاری که پدر شوهرش
از نزدیکان احمدی نژاد قاتل و جنایتکار بود، همون مهناز افشاری که رامین آقای چی میگه خانواده رامین، خانواده همسرش شیر خشک وارد کرده بودن، کودکان ایرانی به خاطر شیر خشک فاسد مرده بودن و حتی شوهرش هم زندان رفته بود و با عنایت‌های امام زمان از زندان آزاد شد. یه لحظه، حالا مهناز افشار وارد صحنه میشه و اینکه یک قهرمان ملی اومده یه آخوند رو کشته در همدان، داستان دیگه اون قهرمان ملی نیست دیگه، اسم اون قهرمان ملی جای یاد نمیشه. آتین دیدی؟
بله.
فقط مهناز افشار یاد میشه. به این میگن جنگ روانی، به این میگن جنگ تبلیغاتی. و شرم بر شما باد، ننگ بر شما. اون 8 میلیونی که رفتم اینستاگرام دیدم فالوور این فاحشه هستید، واژه فاحشه هم نه فقط برای این خانوم، برای هنرپیشه‌های مردشون هم استفاده میکنم. اون گلزار گلریز چیه پسر ژل میزنه؟
بله.
اگه اون هر شب صیغه چند تا آخون نباشه من اسم عوض میکنم اون آقا پسر. این فاحشگان سیاسی الان به جای اینکه اسم اون قهرمان ملی رو ما هر روز تو برنامه بگیم، میبینیم مهناز افشار رو میان 8 میلیون فالوور قهرمان ملی میکنن. مگه مهناز افشار آخونده رو کشته؟ جنگ تبلیغاتی رو مشاهده میکنی آرتین چگونه است؟
بله.
چگونه ذهنیت مردم رو از یک عمل قهرمانانه که ترس بر اندام آخونده انداخته بود جاده رو عوض میکنن؟ و چی میشه؟ مهناز افشار مطرح میشه. بذارید خبره بگم بعد آرتین تو میخوای صحبتی بکنی، ولی بذار خبره بگم.
خودش یه چیزی میگفت
آرتین جان.
بله.
داستانو کشوندن رو مهناز افشار، مهناز افشار شد قهرمان ملی. من بعد این حرفا رو زدم به من تاختن، گفتن آقا این حرفا چی میزنی، نگو مهناز افشار قهرمان ملیه. من برای رو کم کنیتون فقط یه خبر رو باید بخونم. شنیدید که امروز اعلام شد، دیروز بود یا امروز، دادستان اعلام کرد شایعه است، دروغه، مهناز افشار حکم جلب نداره، ممنوع الخروج هم نیست. چی شد؟ 8 میلیون فالوور اینستاگرامی که 460 هزار تا کامنت گذاشته بودی در اکانت خانم مهناز افشار، شما ارازل باباش، من اینو باید بگم باشر، الان عصبانی هستم، ارازل و باشو من امروز به کسایی هم میگم که بعد از 40 سال هنوز در حال گول خوردنن. اونایی که در توییتر میره، و من افتخار میکنم رفتم در خود توییتر مهناز افشار نوشتم اول پولایی که تو و شوهرت با وارد کردن شیر خشک کودک ایرانی کشته بود و پس بدید، منو بلاک کرد. و من دیدم چه افرادی داشتن می اومدن در همون توییتر ادعای اپوزیسیون هم دارن، داشتن از مهناز افشار تبلیغ میکردن. آتین میدونی چی میگفتن؟ الان که با آغوش ملت آمده است، آقای فرور میخوایی تفرقه بندازی؟ من میخواستم بگم آغوش این زن انقدر بوی حزب اللهی میده که من چندشم میشه با آغوش اپوزیسیون بیاد. آتین جان برو خبر رو نگاه کن. دادستان تهران برگشته گفت، دادستان چیز بود، دادگاهش بود، برگشته گفته این شایعه است، خبر جلب، و ایشون ممنوع الخروج نیستن. حالا ببینیم آینده چه میشه. ولی این سوالو میخوام مطرح کنم. خانم مهناز افشار، شما اگه انقدر نگران صیغه و این مسائل بودی، خودت چرا سالها سکوت؟ صحبتی داری بکن؟ میخوام درباره احمدی نژاد.
اونجا که داشتی میگفتی خانم مهناز افشاری که فلان و فلان، یادت رفت بگی خانم مهناز افشاری که مادر شوهرش رابطه نزدیکی با مستشاران انگلیسی در دسفول و خوزستان داشته.
خودت بعد بیشتر توضیح بدی، چون
شما پدر خانم ایشون، پدر شوهر ایشون رو نگاه کنید خداییش. این امکان نداره که دو تا دسفولی با هم یه همچین چیزی رو به وجود بیارن. این شیطونی اون وسط صورت گرفته، حالا کی کرده و کجا بوده و اینا نمیدونه.
که دست انگلیس ها بود یه مدتی.
چی؟
چون میگه که خوزستان دست انگلیس ها بود دیگه، و اینا ما تو خوزستان با همشهری های اهوازی و آبادانی و دسفولی منمیانان زیاد ما چشبلوند و موابی ندیدیم، ولی خب ببخشید چشمابی و موبلوند ندیدیم، ولی خب شاید ما اشتباه میکنیم.
شاید هم ما اشتباه میکنیم.
اجازه بده در قسمت آخر برنامه یه نگاهی داشته باشیم و همه اینا هم در ظرف یک هفته داره انجام میشه. دقت کردی که ما در ظرف یک هفته شاهد آزادی خواه شدن علی دایی و افشا سردار سپاه در سایپا شدیم. علی دایی چند ساله در فوتبال ایران مربیگری میکنه؟
خیلی وقته.
خانم چی بود؟ مهناز افشار کپی گوگوش. چند سال هنرگندی میکنه؟
خیلی وقته. خیلی وقته.
اینا اشتباه. ساسی مانکن تا چند سال الان جنتلمن شده مثل این که؟
اونم خیلی وقته.
آره. جالب نیست همش در این هفته اتفاق افتاده ها. از زمانی که پولهای کسانی که با سپاه پاسداران همکاری میکنن در آمریکا بلوک میشه. حالا احمدی نژاد رو یه نگاهی بکنیم و خانم شهرزاد میرقلی خان. شنیدی اینو؟
نه.
شهرزاد میرقلی خان از آزادی خانه تورنتو بوده مثل اینکه یه مدت.
جدا؟
ایشون و همسرشون چند سالی در آمریکا زندانی شدن به خاطر اینکه میخواستن دوربین هایی که در شب میتونستن میدونی برای ارتش استفاده میشه نه قاچاق کنن به جمهوری اسلامی. اونجا ایشون دستگیر میشن و اسمش چیه؟ زندان میره. این خانم که در خارج از کشور گاهی اوقات با موی آزاد در جمهوری اسلامی با چادر هستن یه مصاحبه انجام دادن در یکی از این برنامه‌های خیلی آزاد سیاسی که در جمهوری اسلامی انجام میشه تو یوتیوب هم میره و عجیبه هیچ کس هم دستگیر نمیشه دوش. دیدی؟ اون مهره وزارت اطلاعات کیه اون از این بازی ها زیاد انجام میده؟ یکی دیگه شون هم از خیلی آزاد میشینه و کلیپاشو این ورق پخش میکنه. حالا بیخیال. برنامه به نام اتاق شیشه‌ایه و عبدالرضا داوری از دوستای جونجونی احمدی نژادم اومده. خب دقت کنید، اومده با رئیس سابق صدا و سیما اومده یه مصاحبه انجام داده و اونجا اصولگرایان رو افشا کرده. یه ویدیو هم از شهرزاد میرقلی خان اومده بیرون در رابطه با پرونده‌هایی که به اصطلاح لیک شده. نه سوال، این داستانا براتون عجیب نیست؟ این داستانا براتون عجیب نیست که یهو خوب دقت کنید، آقای سرافراز مدیر سابق صدا و سیما، صدا و سیما جایگاه آزادی خواهیه آرتین جان؟
صدا و سیما خیلی،
اگه تو دو سه سال مدیر صدا و سیما باشی خیلی آزادی خواه بودی؟
بله.
ببینم تو اون دو سه سالی که مدیر صدا و سیما کسی باشه وقت نداشت سپاه پاسداران افشا کنه؟
نه خیلی نداشت. سر شلوغ میشه آدم.
سر شلوغ بود، داشت با مهناز افشار بحثای سنخته میکرده شاید. نه هنری، ببخشی هنری
بله.
یا با علی دایی سر پولای سپاه پاسداران فوتبالی صحبت میکرده نه؟ فردوسی پوری. خب ببینم، آقای سرافراز وقت نداشت که اصولگرایان رو افشا کنه در اون زمان که مدیر صدا و سیما بود؟
چرا وقت داشت؟
من وقت داشت دیگه، نه یه جورایی نه. خب بعد میاد تو این ویدیو با آقای داوری میشینه. اینا هم راستی همشون آزادانه میان یوتیوب برنامه هفتگی میذارن و میدونی خیلی آزاده این مسائل، اپوزیسیون ساختگی به اینه دیگه، و شروع میکنه به اصلاح، ببخشید، به اصولگرایان حمله کردن و افشاگری از سپاه پاسداران. جالب نیست برات؟
خیلی جالبه.
و بعد ما میبینیم که میان در بعضی از سایت های خبری اپوزیسیون میان و میگن به به احمدی نژاد خوش گلدوز به آغوش ملت. من 4-5 سال پیش تو تلویزیون اندیشه قبل از اینکه مهره صادراتی و رژیمی آقا زمانی برنامه منو قطع کنه درباره این گفته بودم، گفته بودم یه روزی شما شاهد خواهید بود احمدی نژاد رو میکنن مهره اپوزیسیون و شما قبول خواهید کرد. صدام هست، بریم ویدیو شو پیدا کنم یا پخش کنیم، مال 4-5 سال پیشه. من اینجا میخوام این صحبت رو مطرح کنم، چرا باید خبرگزاری فارس که خبرگزاری اطلاعاتیه بیاد این خبر رو بزرگ کنه؟ یادت درباره رادیو فردا گفتم ساسی مانکن رو بزرگ کردن، چالش جنتلمن ساسی مانکن و آقای علی مطهری؟ عجیب نیست برات خبرگزاری فارس هم اینو بزرگ میکنه و براش تبلیغ میکنه، بعد خبرگزاری فارس که بزرگ میکنه بقیه هم میان وارد داستان میشن. داستان نیست. این افشاگری هایی که آقای سرافراز انجام میده، مدیر سابق صدا و سیما، تو برنامه آقای اتاق شیشه داوری دوست جونجونی احمدی نژاد، یه چیز قشنگ گفتی. چی گفتی؟ آمدی یا چی گفتی؟ اونا خیلی ناز خوندی.
آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟
چرا تا به امروز درباره پرونده‌های فساد سپاه و اصولگرایان سکوت میکرد؟ مگه احمدی نژاد خودش با کمک سپاه پاسداران رئیس جمهور نمیشد؟ نشده بود. راستی آخرین باری که این آقای سرافراز صحبت کرده بود سال 94 بود. الان چه سالی هستیم ما؟ 98. این همه سکوت حالا چرا شکوندی شیشه رو؟ نه؟ ببینید این داستانها رو من 4 تا مثال براتون زدم، نه؟ اینا رو خیلی کوتاه، مفید و مختصر بود فکر میکنم، نه؟
بله.
راستی این خبرهای داغ داغ از اون طرف سرافراز در برنامه اتاق شیشه‌ای و این خانومه که گفتم اسمشو، بعد نمیدونم علی دایی، مهناز افشار، گوش قلابی و دیگران که گفتم، اینا هر کدوم در هفته گذشته انجام شدن. آتین جان، تو به عنوان یک مدیر محترم رادیو شمرون که در تورنتو زندگی میکنی، تو این دو سه هفته اخیر ترامپ با سپاه پاسداران چیکار کرد؟ تو هم یه بگو، یادمون باشه.
اینا رو لولهشون کرد کاملا، یعنی آره. از زندگی ساقطشون کرد.
تحریم مطلق بانکی هم انجام شد.
بله 100%.
ها؟
بله.
وایستا شروع شد.
بله.
آره بعد نمیدونم صادر. آیا امکان داره من بگم در یک جنگ روانی و تبلیغاتی که اینا بر ضد اپوزیسیون ایران انجام میدن، آیا امکان این است که علی دایی خیلی آزادی خواهمون که همیشه با سپاه پاسداران کار میکرده و مهناز افشار 20 میلیون تومانی و شیر خشک فاسد برای کودکان و بقیه اراذل اوباشی که نام بردم، آیا 1% امکان میدن بعضی از این باشورهای اپوزیسیونمون که اول برنامه گفتم در شوروی که معلم اینا بوده سلبریتی یا میخریدن یا سلبریتی میساختن یا سلبریتی صادر میکردن؟ یوری بزمنوف رو دیدی گفتم درباره صحبت کرده بود؟
درست.
آیا امکان داره این داستان داره ادامه پیدا میکنه و این یه جنگ تبلیغاتی اپوزیسیونه و شما امروز میتونید ببینید چه کسانی از مهناز افشار و این مسائل تبلیغ میکنن و دفاع میکنن تا بدانید مهره های صادراتی در اپوزیسیون چه کسانی هستن؟ آدی جان میدونم این برنامه مورد محبت شنوندگان رادیو چمون قرار بگیره. دوست داشتم واقعا نظرتشون رو بدونم. فکر میکنم برنامه مهمی بود که امروز انجام شد. از تو سپاسگزارم به خاطر برنامه درباره افشای مهناز افشار و برای اون 8 میلیون نفر فالوور این گوگوش قلابی در اینستاگرام متاسفم، ولی اینم بهتون بگم یکی از حربای جنگ تبلیغاتی هم اینه که به ما میگن ما یه لشکریم تو تنهایی، ولی من به شما میگم شما اگه 80 میلیونم باشین من یه نفره حرف خودم رو میزنم. دیوار مارپیچ سکوت، حباب مارپیچ سکوت را میشکنیم. گفتم من میخوام درباره جنگ تبلیغاتی و روانی بیشتر صحبت کنم. هفته دیگه یادم بنداز بیشتر درباره مارپیچ و سکوت ادامه بدم. مارپیچ و سکوت رو حبابش رو میشکنیم. در خدمت تماعتین جان بدرود میگم. تا روز یک شنبه درباره تاریخ ایران میخوایم با شما و افشین نریمان صحبت کنیم. بدرود.
بله، بدرود.